أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. در جلسه سوم از مجموع مباحث مردان مرد و زنان زن هست. الحمدلله رب العالمین، توفیق پیدا کرده ایم انشاءالله با قصد قربت جهت تربیت فرزندان از شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه، مباحثی رو با توجه به مقدمات و پایه هایی که پیش از این عرض شد با هم به گفتگو بنشیم. گوینده نه ادعای دانش فراوان دارد و نه معتقد است که سخنش خالی از اشکال است، اما بخشی از تلاش های خودش رو خدمت شما عرضه می کنه. امیدوار است که اون بخش هایی که براتون نو، جدید و قابل تأمل است انشاءالله به کارتون بیاد، بخش هایی که مرور است نسبت به برخی دانش هاتون انشاءالله موجب توجه بیشترتون به اون دانش ها بشود، و اون بخش هایی هم که احیانا درش نقصی یا ایرادی میبینید در جلسه اشاره بفرمایید، هم ما رو آگاه کنید و هم دیگر شنوندگان بحث رو. بزرگواران خاطرشون هست که ما در نوبت پیش تعدادی از ویژگی هایی که بایسته و شایسته است تا در مردان، پدران، همسران، برادران و هر موقعیتی نسبت به آقایون در آینده هست چه نیازی دارد و لازم است چه ویژگی هایی درش باشد تا یک پسر کودک، نونهال یا نوجوان لازم باشه در اون مسیر تربیت بشه. همچنین با هم شمردیم برخی از ویژگی‌هایی که گمان کردیم یک زن آینده، یک مادر، یک همسر، یک خانم با مسئولیت و مؤثر در جامعه باید چه ویژگی هایی داشته باشه، و ما باید الان فرزند خودمون و متربی خودمون رو چگونه تربیت بکنیم تا به اون نقطه نزدیکتر بشه. چند مورد از هر کدام از این عناوین رو با هم برشمردیم توی یادداشت های شما. سی و پنج مورد رو حدوداً، حالا یه وقت یکی یه شماره بالا و پایین داشته باشه، حدود 35 مورد رو با هم برشم. من جلسه قبل یک سوالی پرسیدم که نوع پاسخ شما به اون سوال در من ایجاد یک تلنگر و تأملی کرد، و اون سوالم این بود. گفتم بزرگواران این مطالبی که عرض کردیم، عناوینی که گفتیم، هیچ کدامش ابهامی ندارد، هیچ کدامش در ذهن شما ایجاد سوالی نکرده. اگر خاطر شریفتون باشه در مقابل این سوال اکثرتون فرمودید که حالا یا مکتوب کردید یا با سکوتتون این مطلب رو خواستید منتقل بکنید، که نه ما ابهامی نداریم، روشنه. یک بزرگوار هم راجع به دو تا تعبیر سوال پرسیدن که هم من توضیح دادم هم در یادداشت‌های خودم تغییری دادم، که اگر مجدد اون عنوان رو خوندیم، اون چیزی که مد نظرمون بوده و من در اون توضیح به اون بزرگوار عرض کردم روشن‌تر باشه و ابهام نداشته باشه. خب این چه تلنگری و چه تأملی برای من داشت؟ اون تأمل این بود که آیا واقعاً مخاطبان ما این بحث و این نکته ها رو باور دارند، یا الان خیلی خوشحالند از این که جدولشون کامل شد، یا 35 تا میشه 45 تا یا میشه 55 تا. یعنی این که ما ابهام نداریم، یعنی این لغت رو فهمیدیم یا نه ما اینو باور داریم. این برای من ایجاد سوال کرد. مثلا فرض کنید، حالا من الان به اون لیستی که گفتیم کاری ندارم، فرض کنید ما تعبیری داشته باشیم مبنی بر این که یک خانم تا پیش از ازدواج باید نسبت به اطاعت از پدر و مادرش مقید باشه و پس از ازدواج نسبت به اطاعت از شوهرش مقید باشه. خب فرض کنید ما اینو با یه تعبیر لطیف قشنگی هم در جزوه‌مون نوشتیم. حالا آیا ما واقعا به این باور داریم؟ وقتی میاد خدمت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، اون خانم پرسشگر دو سوال داره. من الان به سوال اولش اشاره نمی کنم چون او جای گفتگو و بحث داره. سوال دومش اینه که آقا بالاترین حق و برترین حق نسبت به یک مرد حق چه کسی است؟ حضرت فرمان حق پدرش بر او. میپرسد بالاترین حق نسبت به یک خانم چیست؟ میفهمن حق شوهرش بر او. یعنی اگر در جایی تعارضی باشد بین اطاعت با توضیحاتی که باید برای بعضی گفت، گاهی آدم یه بحثی رو میگه میره بعد میبینه که افراد چقدر سوالات پایه‌ای تر تو اون زمینه دارن. من الان سطح اطلاعات مخاطبینم رو نمیدانم، اما میگم یه موقع ما اینو میگیم و میریم، ولی واقعا اگر تعارضی بین اطاعت از شوهر و پدر و مادر نسبت به یک خانمی حاصل شد، خانمی که مخاطب ما در این مجموعه جلسات بوده است، باورش و عمل کردش ناشی از این روایت و زندگی ثقلینی و مبتنی بر قرآن و روایت است یا نه؟ جوابهایی تو اون موقعیت میده که اصلا آدم فکر میکنه که خبری نه از دین است نه از دیانت. سوال اگر ما راجع به دین ورزی و دینداری گفتیم دین ورز آگاه، به گمانم این تعبیر رو برای آقایون بیان کردیم در یکی از شماره هم، گفتیم یک پسر باید به گونه ای تربیت شود که به عنوان یک پدر، به عنوان یک شوهر، به عنوان یک فرزند، به عنوان یک برادر، به عنوان یک مرد آینده انشاءالله اگه خدا عمر بدهد، عمر طولانی با توفیق، به عنوان یک فرد مؤثر در جامعه باید دینورز آگاه باشه. خب حالا آقایی که داره این بحثو میشنوه خیلی قشنگ با خط خوش می نویسد دینورز آگاه، ولی نه فایل های صوتی که در ماشینش هست تغییری میکنه، نه مراوداتی که در شرکتش هست تغییری میکنه، نه آوردن و نیاوردن یک منشی یا یک همکار برای او فرقی میکنه، نه نوع تعاملش و مسافرتاش با دوستای قدیمیش فرقی میکنه. حالا اگر این آقا مخاطب ما بود و گفتش که نه آقا مشکلی نیست، بله خیلی مطالب خوبی فرمودن، طیب الله و انفاسکم، اگر یه همچین مخاطبی ما داشتیم یعنی ما لیست خوبی تهیه کردیم، اما باوری درش نیست لزومه. سؤالی که برای ما پیش آمد همین است که آیا اگر ما عنوانی رو خواندیم با همون پایه ها، بله بحث‌های روانشناختی هم قطعا می شود کرد، دخیل کرد، توضیح داد، اما با همون پایه ها وقتی ما یه تعبیری به کار بردیم، این باور این آقاست که شنونده یه سخن ماست، این باور این خانومه که شنونده یه سخن ماست یا نه، این من رو هشدار داد، من رو نگران کرد که ما عمر عزیز بی بازگشت رو با همدیگه صرف بکنیم، گفتگو بکنیم، احساس خوبی هم داشته باشیم، ولی نهایتاً وقتی این باور وجود نداشت اتفاقی میفته. شما از روحانیان، چون عمدتاً این سوال رو از کسانی که ملبس به لباس روحانیت هستند میپرسن، شما از روحانیان کمی جا افتاده و نه جوان اگر بپرسید، بگید آقا تا الان چند بار یک خانم به شما مراجعه کرده و گفته برای چی من از او اجازه بگیرم و او از من اجازه نگیره، اونم باید از من اجازه بگیره، احتمالاً آمار دقیقی ندارن، یعنی نمیتونن بگن یکی، دو تا، ده تا، پنجاه تا. تازه او کسی که گمان میکند یا در اندیشش این میگذره که این آقایی که ملبس به لباس روحانیته فهم درستی از دین داره، پس من یه سوالی ازش بپرسم، با تدین، با اعتراف به تدین میاد و یه همچه سوالی میپرسه. خب پس این کجا گیر داره؟ از یک مدرس و یک استاد دانشگاه که مورد مراجعه پسرها هست، آقایون هست، شما سوال بپرسید، بگید وقتی جوانان در مقطع ارشد یا دکترا به شما مراجعه میکنن عمده سوالاشون چیست تو بحثای دینی و روابط خانوادگی؟ یکی از سوالهایی که آمارش دستشون نیست اینه، من برای چی خودم رو معطل این زن یا این بچه بکنم؟ برای چی عمر عزیزم رو معطل اینا بکنم؟ وقتی ناشکرند، وقتی زبان قدردانی ندارن. به چه دلیلی من باید خودم رو به اینها محدود و محصور بکنم؟ تازه کسی که سوال میپرسه، نه کسی که اصلا سوال نداره در زندگی خودشو میکنه. خب اینجای نگرانی داره. و این جای تأمل داره. من به جهت اینکه جلسه‌مون در فضای مجازی است و تجربه میگوید که گاهی اوقات عدم اتصال تصویری به اتصال نیکوتر صوتی کمک میکنه، با اجازه گاهی تصویر رو قطع میکنم. الان هم که پیام‌هایی در این زمینه میآید، با اجازه همین کار رو انجام میدم، ولی اگر اقدام دیگری هم لازم بود در خدمتم، ولی نه من جایم رو تغییر میدهم و نه در فضای مجازی الان مسئولیتی دارم که بتوانم بزرگوارانی که متصل میشوند رو راهنمایی بکنم یا کمک کنم. یه صلوات برای سلامتی امام زمان سلام الله علیه تقدیم بفرمایید، من بحثم رو کامل بکنم. اللهم صل علی محمد. خب اینجا حداقل از دو تا از بزرگواران من مشارکت میطلبم و ازشون میخوام که با بلند کردن دست که امکان وصل صدای شما توسط مسئولین جلسه فراهم بشود، بفرمایید که آیا این نگرانی و این مقدمه‌ای که من در ابتدای این جلسه پروراندم و کمی راجبش توضیح دادم به نظر شما به حق هست یا نه؟ و اگر شما هم این سخن رو تایید می‌کنید، به نظرتون راه حل این نگرانی در طول این جلسه چیست؟ من البته یک راه حل به ذهن خودم رسیده، میخوام از مشورت شما هم در این زمینه استفاده کنم. دو تا از بزرگواران حداقل به ما در این زمینه کمک بفرمایند.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
من نمیدونم که درست متوجه منظور شما شدم یا نه.
بله.
من هفته پیش بعد از جلسه اتفاقا این سوال برای من پیش اومد که خب حالا این همه مطالبی که استاد زحمت کشیدن و تیتر بندی کردن، خب من کجای این قضیه هستم؟ و توضیحی که شما فرمودین، بله بعضی جا گفتم چرا من باید این کار بکنم، چرا من این وظیفه رو دارم، و خیلی از مطالبی رو که میخوندم متوجه شدم که خب من خیلی از این موارد رو اصلا نیستم و دارای این شونات نیستم. برام این سوال به وجود اومد و الان راهکاری که به نظرم رسید بلافاصله بعد از این توضیحی که شما فرمودید اینه که فکر میکنم من عالم به بعضی از این موارد نیستم و بعضی از موارد رو میدونم ولی نمیتونم انجام بدم، چون به سبب اینکه آگاهیشو ندارم و تمرین نکردم نمیتونم این کارو انجام بدم. من فکر میکنم اگر با آگاهی بیشتر این مسائل رو یاد بگیرم و تمرین بکنم، شاید بتونم مادر بهتری باشم و بتونم فرزندان بهتری تربیت بکنم. باز نمیدونم من درست
آفرین بله بله. البته من حالا فرمایش شما رو با یه جمله بندی دیگری عرض میکنم. در واقع شما با توجه به این که ما گفتیم نهایتاً بعد از تکمیل یه همچین فهرستی، ما باید اول بیام سراغ خودمون و ببینیم آیا ما در موقعیتی که قرار داریم واجد ویژگی هایی که باید به عنوان یک مادر یا همسر باشیم هستیم یا نه، و اینها رو در خودمون تقویت کنیم، پرورش بدیم. حالا گام بعد این است که اینها رو بر اساس گفتگوهایی که بعدن انشالله اگر عمری باشد توضیح میدیم و تبیین میکنیم، با استفاده از راهکارها و مهارتهایی در فرزندانمون هم پررنگ کنیم و اونها رو هم در این زمینه مقید کنیم. حالا شما هم بعد از اینکه لغات رو متوجه شدید، یعنی ببینید وقتی من میگم ایراد کجاست، ابهام کجاست، شما نگاه میکنید لغت رو من متوجه شدم. لغت یعنی قناعت، قناعت رو میفهمم یعنی چی، اما اینکه الان قناعت رو من دقیقا باید چه کنم در زندگی خودم و یا این رو چگونه به بچه‌م منتقل بکنم الان نمیفهمم، یا الان درک عمیقی ازش ندارم. وقت اونجا ما میگیم قسمت ایجاد در فرزند رو الان در ذهنتون پررنگ نکنید، چون قراره راجع به اون مهارت ها صحبت کنیم ان شاء الله. ولی اون قسمتی که مربوطه به خودتونه ببینید، اصلا باورش هست، دانشش هست، اصلا این مفهوم برای شما روشنه، این در زندگی شما پیاده شده که حالا ما میخواییم یک عزیزی را به نام فرزند در این زمینه راهنمایی کنیم یا نه. من در واقع فرمایش شما رو سعی کردم با توجه آنچه که فهمیدم بازگو کنم. خیلی ممنونم مشارکتتون. بزرگوار دیگری هم بفرماین ببینیم دیدگاهشون چیه، تحلیلشون چیه.
سلام
استاد. سلام علیکم.
روزتون بخیر.
سلامت باش.
ببخشید در مورد این فهرستی که الان داشته یاد یه یعنی نمیتونم بگم سوال، ولی فقط میخوام بدونم تفاوت این لیست خانم ها و آقایون تو چیه، چون تمام این فصلت هایی که ما نوشتیم به نظر من هم باید خانم ها هم هر داشته باشن هم آقایون، فرقی نداره و یه سریاش هم به نظر من ابهام داره و من خیلی ابهام داره و اینکه بعضیاشون هم دقیقا از نظر لغتی من کاملا متوجه میشم ولی شاید از نظر توصیف و تعریف ندونم دقیقا چی میشه. و در مورد اون سوالی هم که گفتیم که همه خانم ها این سوال رو میپرسن که چرا من باید از همسرم اجازه بگیرم و اون نباید اجازه بگیره، خب واقعا این سوالیه که تو ذهن همه خانم ها هست، یعنی من خودم هیچ جواب درستی براش ندارم، نمیدونم چرا همچین اتفاق افتاده.
شاید حواسمون نبوده این اتفاق افتاده. خب من البته منظورم این نبود که همه خانم ها این سوال رو میپرسن، ولی عرضم این بود که واقعا تعداد زیادی از افراد رو میپرسن. از این من همین رو استفاده کردم، یعنی گفتم وقتی من در ویژگی هایی که برای یک خانم معرفی میکنم درش کلمه اطاعت رو میآورم، چرا وقتی میگم ابهامی نیست واقعا همه میگن آره ابهامی نیست. حالا شما میفهمید بعد من تأمل کردم به ابهام رسیدم، ولی همین به من هشدار بود که مگه میشه ابهام نباشه، ما با این همه سوال مواجهیم و با این همه کم دانشی در جامعه، چه در بخش آقایون چه در بخش خانوم ها مواجهیم، چرا افراد سوالی نداشتند؟ و از همین جهت من این مطلب رو عرض کردم که شما همین رو تأیید فرمودید، یعنی شما هم دارید میگید اولا منم وقتی نگاه کردم دیدم یه چیزایی رو من لغتش رو میفهمم اما واقعا حقیقتش رو نمیفهمم، توصیف میخواد. و البته تأیید فرمودید که برای شما هم برخی از عناوین مثل این مثالی که زدم خب سواله. حالا این به هر شکلی، چه با بحث عقلی چه با بحث نقلی، چه با عقل و نقل چه با تجربه بشری افزودن به عقل و نقل بر من روشن شد، من تازه خودم اون رو پیاده میکنم و بعد میشود نوبت انتقال من به فرزندم. حالا شما میگید من به دخترم زینب خانم چیزی رو که خودم باور نکردم هنوز خودم سوال دارم چجوری منتقل بکنم؟ ما میگید اتفاقا همین صحبت جلسه ما همینه، صحبت جلسه ما همینه، میگیم شما یا میخواهید بر مبنای قرآن و روایت، بر مبنای اصول صحیح تربیت، دخترتون رو تربیت کنید، ریحان خانم رو تربیت کنید، فاطمه خانم رو تربیت کنید، آقا رضا رو تربیت کنید، آقا محسن رو تربیت کنید، یا نه میگید من اینجوری تربیت کردن منم همینجوری تربیت میکنم، یه جاهایشم تفاوتی در نظام تربیت با همسرم داریم، بالاخره شیر یا خط میندازیم یکیشو میریم جلو، یا موقع میگید نه من میخوام آگاهانه عمل کنم. و وقت در اون تربیت آگاهانه شما این سوالی که من پرسیدم پررنگ میشه که چرا این گونه. خب با توجه به بله فرمایش تکمیلی دارین؟
بله، چون که توی خطبه 31 نهج البلاغه رو فکر کنم وصیت نامه حضرت علی به پسرشون، اونجا هم یه قسمتی اشاره شده بود که پسرم با زنان مشورت نکن. اینا خب همه سوالایی هست که چرا این اتفاقا میفته، یه سری سوال میپرسن چون اصلا در قید و بند نیستن، فکر میکنم یه سری هم کلن اطاعت میکنن هر چی که گفته شده، ولی خب یه سریشون میخوام بدونن چرا این سوالا جواب مشخصی فکر میکنم نداره.
فکر میکنید نداره؟ و حالا شاید هم داشته، شما نمیدونید چرا فکر میکنید نداره. آها.
نه من پیدا نکردم جواب.
خدا خیر بده به اون کسی که شما رو دعوت کرد به خواندن و تأمل در خطبه در نامه 31 نهج البلاغه، که با تأمل در این خطبه شما حالا به سوالات نوع دیگری هم برخوردید و انشالله همه بزرگواران هم از این نامه 31 نهج البلاغه بهره ببرند که فوق‌العاده مطالب ارزنده و دقیقی داره. البته حالا ما به اون سوال نرسیده ایم، ولی اگر به اون هم برسیم جواب داریم براش. بله جواب هست، ولی فعلا تو ویژگی هایی که گفته بودیم که هنوز با بزرگواران وارد بحث نشدیم که بتوانیم برخی از این ویژگی ها رو روشن کنیم، ولی تو اون زمینه هم جواب روشنی هست.
بله من صبر میکنم، ولی همه اینا کنار هم، همین که اجازه همسر، اجازه زن دست شوهرشه، اجازه زن هم که الان فرمودین پس شوهر باید از پدرش حرف شنوی داشته باشه، ولی خانوم از شوهرش. یه سری مطالب هم که میدونیم دیگه، هم قانون و فقهی که نسبت به خانوم ها هست، این حس درجه دوم بودن یه کمی آزاردهنده است.
تازه ممکنه این وسط شما کتاب دو جلدی جنس دوم هم خوانده باشید مثلا.
نه نخوندم. بعد الان من که این احساسو دارم، قضیه دیگه رو که نگاه میکنیم، قضیه اتفاقایی که میفته وقتی که مثلا یه دختری به قتل میرسه، بعد نصف دیگه رو خانواده کسی که داغدار پرداخت بکنه تا قاتل دخترش مثلا مجازات بشه.
خب حالا یه لحظه اجازه بدین، الان همه مشکلات عالم اسلام، قوانین کشورهای مختلف، نظرات مختلف قاضیان و همه مسائل مربوط به حقوق زنان رو اجازه بدید که همه‌شو لااقل من الان حل نکنم، اونم در خلاصه جلسه‌ای که نمیدانیم بزرگواران چقدر درش منظم پیش خواهند آمد. در این حدی که حالا ما گفتگو کردیم اجازه بدید یه حرفایی رو میزنیم با همدیگه پیش میریم، اگر زور بیشتری داشتیم وارد قسمت های دیگه هم میشویم.
چون توجیه که جنس دوم،
خب ببینید الان این با عرضی که ما داریم یه مقداری فرق میکنه دیگه، یعنی شما وارد حیطه های دیگری از سوالات پیرامون تفاوتهایی که یا در فقه، تازه نفرمودید شرع، فرمودید در فقه و در قوانین، یعنی از حقیقت شرع که در فرمایشات اهل بیت یه فاصله گرفتید، فقه برداشت فقیه هست، نظر فقیه هست، با فرض اینکه این فقیه عالم است و دقیق است و متقی است و واقعا واجد شرایط مراجعه است، شما میگید این فقیه چرا این گونه نظر داده؟ و یا قانون با فرض اینکه اون قانون از حقیقت دین نشأت گرفته و بی تردید مورد مثلا تایید شریعت خاتم الانبیا است، تازه شما وارد اون میشوید. و الا قوانینی که در کشورهای مختلف نوشته شده است، یا به مصلحت یا به ملاحظات یا بی توجه به مبانی حق شیعه اثناعشریه، دیگه حالا ما پاسخگوی همه اونا که نمیتونیم باشیم. ولی به هر حال دارم میگم شما یه مجموعه سوالاتی دارید، تایید صحبت منه که سرکار خانم چجوری میخوان دختری را تربیت کنند مقید به این لیست و لیستی مفصل تر از این، در حالی که خودشون در برخی از مبانی سوالات جدی دارن. فارغ از اینکه سوال پرسند شمایید، فارغ از اینکه سوال پرسند شمایید، من اگر کسی این سوال ازم بپرسه، مثلا 18 سالش شده باشه 19 سالش شده باشه، به اون میگم تا حالا کجا بودی؟ از شما این سوال رو نمیپرسم، چون شما نه 18 سالتونه نه 19 سالتونه، فرزند دارید، همسر دارید، تأمل کرده اید، مطالعه کردید. ولی از اون میگم تا حالا کجا بودی؟ تو 18 ساله که دختر نامیده شدی، تو 18 ساله که پسر نامیده شدی، تو به شریعت خاتم الانبیا معتقد بودی؟ اگر این سوالات واقعا در ذهن تو وجود داشته، که با اجازتون بعضی از تعابیری که در گفتار برخی از آقایون یا خانومها هست، اونها رو به حکم ارتداد در مبانی فقهی نزدیک میکنه، یعنی جنسش جنس خروج از چتر دینداری در شریعت خاتم الانبیاست. خب اینا خیلی سوالای سختی میشه. بعد شما نگاه کنید یه نفری سالها 20 سال 30 سال با این جور سوالات درگیر، دنبال خلاصه جواب یا نرفته یا به جوابم نرسیده، و حالا میخواد تربیتم بکنه، کار سخت‌تر میشه. به هر حال این که خیلی ممنونم مشارکتتون، میتونید میکروفونتون رو قطع بفرمایید. این که من فرمایش شما رو در میان سوالاتتون قطع کردم، علتش این است که ما گاهی اوقات یک جلسه تشکیل میدهیم، چند سوال مطرح میشود، کسی که در این زمینه ها سوال نداره یا سوالات ذهنیش کمرنگه به واسطه ما پررنگ میشه، بعد فردا پس فردا به هر دلیلی اون بنده خدا نمیاد، حالا یا با همسرش قهر میکنه، ما که در جریان نیستیم، یا اینترنتش قطع میشه یا گوشیش میشکنه، بعد وقت ماهی ایجاد شبهه کرده ایم. لااقل تا اینجا به فرمایشات شما در واقع به سوالات شما پاسخهای روشن متعددی داده شده است، بدون اینکه ما مسئول پاسخگویی به احکام و قوانینی باشیم که توسط دیگران بیان می شود. خب چیزی که به نظر من رسید در کمک به این سوالی که خودم طرح کردم و نگرانی که داشتم این بود که ما تا اینجا فرض کنیم همین 35 تا، حالا یه خوردم ممکنه بعضیاش هم بهش بیافزاییم، ما تا همینجا یک مروری بکنیم و بعضی از اینها رو مستندات قرآنی یا روایش رو با هم بررسی و تأمل کنیم، و یا در برخی از زمینه ها اینها رو در نظام عقل بشری با هم تحلیل کنیم، ببینیم واقعا داشتن چنین ویژگی می تواند چه برکاتی داشته باشد و نداشتن چنین ویژگی می تواند چه آسیبهایی پیش بیاورد. وقت اینگونه ما هم خودمون توجیهیم، هم خودمون برای تحقق این ویژگی در خودمون تلاش بیشتری می کنیم، و هم این که وقتی می خواهیم اینها رو به فرزندمون یا فرزندانمون یا حتی نوه هامون منتقل بکنیم، با استحکام و باور نیکوتری منتقل میکنیم. با توجه به سوالایی هم که جواب دادیم قبل از این که ما باید وظیفمون رو انجام بدیم، افراد اختیار ازشون سلب نمیشه، نظام تربیت تعطیل شدنی نیست و من همه تلاشم رو باید بگذارم، من خانم دانشجو یا آقای دانشجو احتمالاً غیر از این که مثلا کتابی بخوانم راجع به تاریخ مثلا مصر باستان یا آگاهی هایی پیدا بکنم راجع به این که نیجریه واقعا قبلا جزء کدام کشور بوده، مستعمره کدام کشور بوده، احتمالاً حالا برای اینکه کسی ناراحت نشه این تعبیر رو به کار می‌بریم دیگه، احتمالاً وظایف دیگری هم داشته ام که الان از بعضیاش بیخبرم یا غافلم. یه خانومی دانشجو بودن، دانشجوی بله به گمانم حالا اسم رشتهشون رو نگم خیلی ممکنه یهو بد بشه، دانشجوی رشتهی بودن و مثلا تا فوق دیپلمش هم خوانده بودن، آمدن مشاوره به من گفتن آقا من این رشته رو دوست ندارم. خب از اولم دوست نداشتم، خب الان هم منزل ما مثلا این بخش از این شهر، دانشگاه ما از این دانشگاه هایی هم بود که مثلا برای گرفتن دانشجو و با هزینه و اینها یه جایی وسط یه بیابانی سبز شده بود، دانشگاه امام فلان دانشگاه است که من اون دانشگاه رو چندین بار نزدیک اون جاده عبور کردم، خود دانشگاه رو یه بار تونستم ببینم، یعنی اینقدر البته در حال رانندگی شاید اگه پیاده میشدم با دقت هر دفعه میشدم ببینم، و در حال رانندگی یه بار مثلا تونستم اینو ببینم، بقیه اوقات اصلا به چشم هم نمی اومد، یعنی اینقدر از جاده اصلی هم فاصله داشت. من دانشجو فلان دانشگاه هم هستم. گفتم خب حالا سوالتون چی؟ گفت به نظر شما من با توجه به این که چند تا از در واقع درس ها رو هم افتادم، دو ترمم یا یه ترمم مشروط شدم، من الان این رشته رو و این دانشگاه رو ادامه بدم، حالا یاشو ببینید، یا به جهت اینکه خدا به من تازه فرزندی عنایت کرده از من به امور بچه داریم برسم، رشته که دوست نداره از اولم دوست نداشته، با مشروطی با افتادن دو سال و در چهار سال یا بیشتر از اون خوانده است، الان هم خدا بهش فرزند داده، اولین فرزندش هم هست، خیلی چیزا رو هم بلد نیست. حالا سوالش اینه که من دو روز سه روز در هفته از این سوی شهر به آن سوی شهر در میانه بیابان بروم و بقیه درس هایی که اصلا متنفرم و هیچ جای زندگیم، یعنی رشتهشو که بگم که بر شما آشکار میشه و خیلی بد میشه، و هیچ جای زندگی من این رشته به دردم نمیخوره، حالا ممکنه یه نفری بخواد در این رشته متخصص بشه، بعد شاید کارخانه ای یا مؤسسه ای در ایران پیدا بکنه که اونجا بتونه در این زمینه بره فلان کار تخصصی رو بکنه، ولی اصلا واقعا برای من این هیچ سودی نداره، من اینو برم یا نرم، در حالی که متعدد همین بزرگوار سوالاتی از جز جز زندگیشون داشتن که میپرسیدن و براشون خیلی جالب بود که عجب پس اینجوری هم میشه آدم به مثلا همسرش بگه، اینجوری هم میشه به مادرش بگه، اینجوری هم میشه با خواهر شوهرش رفتار بکنه، اینجوری هم میشود نسبت به نظام تربیت فرزندش نگاه کنه. این یک مثال نبود، این چیزی بود که در واقعیات زندگی ما وجود داره، گاهگاهی همون بزرگوار تصاویری از فرزندش نسبت به برخی توصیه هایی که بنده کمترین در جلسات متعددی که خدمتشون بوده ام داشته ام میفرسته که آقا بر اساس فلان توصیه الان بچه من به این نقطه توانمندی رسیده و شما به من گفتی اینجوری عمل کن و من اینجوری کردم، بعد از مثلا سه ماه الان بچه من داره اینجوری میکنه. گاهگاهی از این تصاویر خوشحال کننده ارسال میکنه. در حالی که حتی نگرانی نسبت به رفت آمدش در خانواده خودش و همسرش هم وجود داشت که مثلا این خانم بلندشه بره اونجا چجوری بره، چون معتقدم بود، محجبم بود، چجوری بره اونجا، مثلا چجوری اگه کلاسش تا هفت شب طول کشید چجوری برگرده، اصلا همسرش مگه میتونه بره دنبالش، اصلا رفتن و آمدنش چجوری باشه. یعنی یک چیز عجیبه بود. ولی سوال اینه، شما فکر میکنید بقیه قسمت های زندگی بعضی از ماها اینجوری نیست؟ خدا از بین این همه زنانی که خلق کرده است، در فایل های صوتی مجموعه مباحثی که در فکر میکنم یکی از این مدارسی که بله در شهر تهران هست اینو به تفصیل توضیح دادم، ولی اینجا اشاره کنم تعابیرش مهم بود. خدا از بین این همه مخلوقاتش کسانی را به عنوان خانم خلق کرده، از بین این همه خانم ها کسانی را افتخار نصیبشون کرده که اسباب زندگی مشترک براشون فراهم بشه، همسری کنند اگر بخوان در مسیر بندگی خدا عمل بکنند. از میان همه اینها به برخی از اونها تاج افتخار مادری عنایت شده است. از میان کسانی که تاج افتخار مادری نصیبشون شده است، عده‌ای به خاطر کسالت‌ها، بیماری‌ها، آسیب‌های مختلف جسمی، روحی، هر چیزی یا فرزندشون رو از دست دادند، خدای ناکرده که انشالله از همه دوستان امیرالمومنین دور باشه، یا مادر نتوانسته بالا سر بچهش بماند. نقل میکنن گاهی کسانی که مثلا به جهت همین بیماری های فراگیر کنونی و یا غیر از این فرزندشون به دنیا اومده ولی یک روز این مادر نتونسته بالا سر این بچه باشه و از دنیا رفته و بچه محروم از مادر. خدا این تاج افتخار رو نصیب کرده، به هر دوشون سلامت داده است. بعضی ها بچه هاشون نقصی دارن، مادر نقصی داره، مادر نابیناست، بچهشو نمیتونه ببینه یه عمر. خدا این شرایط رو فراهم کرده، شوهر در خدمت خانم برای اداره زندگی، پدر و مادر خانم، پدر و مادر آقا همراه، حالا هر کسی با یه فراز و نشیب‌های طبیعی در زندگی، همه به اصطلاح اون شاعر ماه و خورشید و همه شرایط فراهم شده است که این مادر امروز صبح ساعت 7 صبح یا 8 صبح با لبخند بلند بشه و برای این فرزند که یا الحمدلله رب العالمین شیعه علی ابن ابی طالب و محب امیر المؤمنین است، انشاءالله از نسل شیعیان و پیروان علی ابن ابی طالب است، یا افتخاری بالاتر داره که از فرزندان امیر المؤمنین و از سادات است، ای با لبخند بلند شه ای بچه را برای نظام تربیتیش فکر کنه. از این سیر که اگه من بخوام جزئی ترش کنم میشه همون جلسه‌ای که عرض کردم که مبسوط راجع به انواع اتفاقاتی که ممکن است در نظام ژنتیک این مادر یا بچه بیفته که بچه به این حال و روز نباشه. حالا این مادر بچه تاتی تاتی کنن آمده بغل تخت خوابش که مادر رو بیدار کنه. دیگه دارم یه چیزی میگم که دون شأن شنوندگان این سخنه ها، میزنه تو صورت یا سر بچه که برو بذار من بخوابم، نصف شب دوبار منو بیدار کردی، برو تلویزیون ببین، برو ببخشید هر غلطی میخوای بکنی بکن، بذار من بخوابم. و این میشود عین ناشکری. عین ناشکری یعنی چی؟ یعنی اگر خدا به هر دلیلی این نعمت و نعمت‌های دیگر مرتبطه با این نعمت رو از تو گرفت، تو طلبکار خدا نشوی، یادت نره تو نسبت به این نعمت کوتاهی کردی. مادران بسیاری مادران بسیاری به مشکلاتی برخوردند و توفیقاتی ازشون سلب شد. گاهی به برخی از مادران که بچه ها رو به خاطر هوس‌های روزمره زندگیشون ترک میکنند یا ترک کرده اند، عرض میکنم، میگم آیا خاله، خواهر، دوست، هم کلاسی، هم مدرسه ای، هم دانشگاهی، هم حوزه ای، آیا کسی رو داری که سال هاست آرزو میکنه که یک بچه ای بهش بگه مامان؟ آیا دوست داری که به هر دلیلی شرایط ازدواجش فراهم نشده باشه و اصلا در این راسته رسیدن به تاج افتخار مادری قرار نگرفته؟ یعنی ما اگر مفهوم مادری را بفهمیم، مفهوم مادری رو بفهمیم، گاهی اوقات یه اتفاقایی میفته آدم تمام نظام ذهنیش و تعاریفش از مادری تغییر میکنه. وقتی میشنود که یک خانومی میگه من مادر این بچه‌ام، بچه رو آوردم پرورشگاه که خلاصه تو خیابان‌ها تلف نشه و اینو از من بگیرید و من خلاص کنید، نظام مادری که دادم در ذهنش داره متزلزل میشه. مادری که به شوهرش برمیگرده میگه مثلا اینقدر طلا به من بده تا من به بچه غذا بدم، مادری که به خانواده همسرش میگه اگر فلان مثلا چه میدونم تک زمین را به اسم من نکنید من سرپرستی نمی کنم این بچه رو، برید یکی بیارید بچه رو بزرگ کن. آقا تو جامعه ما هست، خواستید اجازه داشتم نشونتون میدم، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا. ولی همین مادر مثلا راجب بعضی از چیزها چنان اطلاعاتی داره که در کل عمرش به درد نمیخوره و وقتی هم کنار ما مینشینه میکوشد که مغز ما رو هم با هم اونها پر کنه. یه تعبیری که حالا گاهی آقایون میتونن به بعضی از این تاکسی ها یا رانندگان بگویند، حالا خانوما شاید نشود این رو بگن چون معمولا رانندگان آقا هستن، یه مزخرفاتی داره در ماشینش پخش میشه، آدم میگه آقا ببخشید یه لحظه اینو خاموش کنید من یه سوالی از شما بپرسم، میگه بله، میگم ببخشید من این مغز را از دیشب تا به امروز صبح که سوار ماشین شما شدم استراحت دادم، دیشبم شام دادم، امروز صبحم بهش صبحانه دادم، همچین فرش آمادش کرده ام برای یک کار مفید و مؤثر، یک خدمت، یک دستگیری، یک راهنمایی، یک توفیق. ما همین امروز صبح اومدیم مثلا 7 صبح سوار ماشین شما شدیم، شما داری این مغز من رو پر از زباله های خانده شده توسط فلان بازیگر یا فلان خواننده در فلان سوی دنیا میکنی. من حق دارم ناراحت باشم یا به شما اعتراض بکنم یا از شما خواهش بکنم که اجازه بدید من این مغز رو آماده و تر و تمیز نگه دارم برای خدمت، برای استفاده، یا نه. گاهی اوقات برخی از رویکردها، دانشها، خواندنیها، استفاده های برخی از ما مادران یا پدران از وسائل فراگیر در عرصه تکنولوژی جوری است که همینه، یعنی مغز رو خدا داده، توان رو خدا عنایت کرده، دونه دونه این سلول ها آماده است تا تو یک علی ابن مهزیار تربیت کنی، تا تو یک مالک اشتر تربیت کنی، تا تو یک سلمان تربیت کنی، تا تو یک خدمتگزار به دین تربیت بکنی، تا تو یک دستگیر از مردم تربیت بکنی، تا تو یک شیفته خدمت و دیدار امام زمان تربیت بکنی. مغز خودم رو من پر کردم از چیزهایی که ارزنی نمیارزد، ارزنی نمیارزد. واقعا بزرگواران، چون اکثر شنوندگان سخن بنده کمترین مادران هستند، ولی این سؤال رو از پدران هم میشود پرسید، واقعا جواب این توان و این قدرت و این انرژی و این زمینه مادری و پدری را در جامعه شیعه و در جامعه جهانی، در دنیایی که آدمهایی به راحتی ادعی را به ظلم دچار مصیبت و سختی و دردسر میکنند و از روی جهل چنین بلاهایی رو سر مردم میآورند، من این گوهر مادری و این گوهر پدری رو چجوری توی زباله ها میندازم و چجوری آغشته به کثیف‌ترین حرف ها و فکر ها میکنم؟ به بعضی از مجلسایی که قبلا بودیم توش توجه کنید، مهمانی بوده، خانوادگی بوده، آدم فاسدی دعوت نکردیم، ولی حرفها حرفای خراب بوده. ای یعنی حروم کردن، از بین بردن استعداد و زمینه مادری و پدری در میان قاذورات، کثیفی ها، حرفهای ناشایست. بعضی ها ممکنه بگن میگه آقا حرف ناشایست، مثلا کسی اونجا فحش نداد، فحش ناموسی نداد. نه، بعضی از این حرف ها فحش نیست، بددهنی نیست، ولی ایمان بچه ها رو میسوزونه. اعتقادات پسر نوجوان و دختر نوجوانی که کنار من نشسته میسوزانه. معلوم نیست دیگه یه روزی پیدا بشه، به قول خانم که هنوز ذهنمون به برخی از سوالات مشغوله، معلوم نیست اصلا تا زمانی که این در قید حیاته فرصتی پیش بیاد کسی این ذهن رو پاک کنه. من مادرم نشستم اونجا، من پدرم نشستم اونجا، اینها حقیقتا درد دل نبود، اینها توصیف نظام تربیتی بر اساس وظیفه محوری در مقابل هوس محوری بود. وظیفه محوری یعنی خانم وظیفه تو بلند شی بری تو بیابون، رشته‌ای که نه به کارت میاد، نه دوست داری، نه ازش چیزی بهره میبری، بخانی و بچه تو رها کنی، وظیفه دینه؟ و واقعا پاسخ اون بزرگوار به من این بود که میگو واقعا من اگه اینو رها کنم، بعد دوروبری ها مثلا به من میگن این رشته رو تا لیسانسش نخونده. خب بگن نخونده، آخه تو چه چیزی رو بابت چه چیزی حروم میکنی؟ نظام وظیفه محوری یعنی الان من نسبت به این فرزندم که به دنیا آمده، الحمدلله رب العالمین، با اون سیری که براتون گفتم، الان خدا حجت رو بر من تمام کرده، من رو پدر و من رو مادر قرار داده، الان وظیفم چیه؟ گاهی اوقاتم اصلا من نمی فهمم این مفهوم را، برای فهمش هم تلاشی نمی کنم، هنوز دنبال هوس خودمم، هنوز دنبال اندیشه خودمم که به چی برسم. به اون مادر گفتند اولویتت چیه؟ آخه تو که مثلا اینجوری داری با نظام زندگیت رفتار میکنی، اولویتت چیه؟ گفت خودم. به من گفتن، گفتم بس سلام، اصلا دیگه حرف نداره با این مادر بزنید شما. مادری که میگه اولویت خودمم، در حالی که بچه 4 سالش رو میبینه، بچه 3 سالش رو میبینه، بچه 5 سالش رو میبینه، معصومیت اینها رو میبینه، دختر خاله ازدواج نکردهش رو میبینه، دختر عموی بچه دار نشدهش رو میبینه، مادران بی قید و بند گاهی اطرافش رو میبینه، در مقابل بچه معصوم، چشمان بچه معصوم رو نگاه میکنه، میگه اول خودم، هوس خودم، دلخواه خودم، رسیدن به خواسته های خودم، اصلا دیگه جای صحبت نداره. وظیفه محوری در برابر هوس محوری. فرض میگیریم، این دیگه جمله پایانی من باشه برای این جلسه، فرض میگیریم بزرگواران من رسیدم، که البته این فرض نیست، انشالله این حقیقتی است که ما بهش رسیدیم، فرض میگیریم من رسیدم به این که سخن امیرالمؤمنین سلام الله علیه در فلان موضوع واقعا سخن امیرالمؤمنین است و تردیدی در حق بودن امیرالمؤمنین نیست، این سخن با دل من جور نیست. سوال: اگه یقین داری که این سخن سخن مولاست، اگر یقین داری سخن خداست از زبان مولا امیرالمؤمنین یا وجود مقدس امام صادق یا وجود مقدس امام زمان، اتفاقا امتحان تو در همینه، چیزی که به مزاج تو سازگار نیست، چیزی که مطابق میل تو نیست انتخاب میکنی، یا چیزی که مولا میخواد. اتفاقا در نهج البلاغه تعبیری هست از وجود مقدس امیرالمؤمنین که هر آنچه به بندگی خدا نزدیکه با کراهت ها و سختی های دشواره. یکی از کراهت هاش اینه که خلاف میل باطنید. اگر شما یقین کردید، که البته این یقینیست در فقه شیعی و در نظام شریعت خاتم الانبیا، یقین کردیم که خدا امرش بر این است که تو از این یه سر و دو گوش اطاعت کن، اسمش هر چه هست، پدر، مادر، خواهر، برادر، هر چه هست، رضایت من در اینه. ما اینجا بین وظیفه محوری و میل شخصی محوری و هوا محوری باید یکی رو انتخاب کن. خدا رحمتش کنه یه آقایی بود، زن گرفته بود و زنش هم به رحمت خدا رفته بود و مجدد هم ازدواج کرده بود، بعد میگفت من زن میگیرم فقط شکمی، درمانش، بیماریش، رفت آمدش، مسافرتش، خرجش با فامیلای خودش. یقیناً در فقه شیعه و در مکتب شیعه اثناعشری هزینه درمانهای واجب و امورات دیگری هست که به مستاق ذکر شده، بر عهده شوهره. شوهر میگه آقا من این کاره نیستم، من حوصله‌شو ندارم، من نمیخوام. امر بین این است که تو وظیفت چیه، خوشت میاد یا خوشت نمیاد، وظیفت چیه، یا دوست داری اون کاری که میلت میکشه انجام بدی. باید بین این دو انتخاب کرد. وقتی مادر شدی و پدر شدی انتخابگری سخت‌تر میشه. وقتی تو موظفی بچه نابالغ رو هم از نگه داشته شدن در مجلس گناه و معصیت حفظ کنی، حالا دیگه موندن در این مجلس دو تا معصیته. اگر توی مادر حجابت شل بشه، دخترت حجابت شل خواهد شد و نسلت این گونه می شود، حالا دیگه فقط وظیفه خودت نیست به حجاب داشتن، تو کوچکترین کوتاهی در این زمینه بکنی و کمترین اثری در کم توجهی بچه‌ت نسبت به این امر داشته باشی، تا دنیا دنیاست و این بچه های تو نسل به نسل می آیند، کمترین کوتاهی هایی که میکنن به حساب تو نوشته میشه. حالا تو تا توی حرم حضرت عبدالعظیم دفن شده باشی یا در جوار خود وجود مقدس علی ابن موسی رضا سلام الله علیه که آرزومون هم هست، نوه شما به خاطر کوتاهی شما در برخی شنیدنی ها، در مدل پوشش شما، در برخی خواندنی های شما، در برخی رفتارهای شما تأثیر پذیرفته. از 100 تأثیر 20 تأثیر پذیرفته و شما در این مسیر خلافی که انتخاب کرده مؤثری. انتخاب او جای خودش، پاسخ او به درگاه خدا جای خودش، 20% تقصیر شماست. تو ذریح امام رضا دف شده باشی به حسابت می نویسن روزانه به ازای هر تار مویش و به ازای هر نگاهی که به بدنش می شود که پوشش مناسبی نداره. می توانی دند عقب بگیر، نظام دنیا رو تغییر بده، نه مادری را انتخاب کن، نه پدری را انتخاب کن، نه بودن را انتخاب کن، که البته به انتخاب ما هم نبوده. دند عقب بگیر، برو در فضای عدم، میتونی برو. اگر نمیتوانی، الان مسئولیتت فقط شوهرداری نیست، فقط مادر شوهرداری و پدر شوهرداری و پدرداری و مادرداری و خواهرداری و اینها نیست. شوهرداری در کنار فرزندداری مسئولیت یک توست. گوگر نمیپسندی تغییر ده قضا را. انشالله در جلسه بعد با این عرضی که داشتم مواردی که یادداشت فرموده اید رو با هم کمی مرور میکنیم، برای بعضی هاش، نه برای همش، برای اینکه بالاخره از زمان هم استفاده کنیم. بعضی موارد رو هم وقتی توضیح بدیم روشن بشه، موارد مشابه اون یا مرتبط با اون هم بر ما آشکارتر میشه. این کار رو انشالله پیگیری میکنیم. از اینکه با صبر و حوصله همراهی فرمودید خیلی متشکرم. امیدوارم که خدای متعال از ما به احسن وجه قبول بفرماید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.